بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم، صفحه 328، سطر دوم. استاد اشتهاردی، 25/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و سابعها کونها غیر معبود علیها ولا مملوکت ولا معتیت بشبهت و بهی یخرج وجه زوجت المحرمه لعارض من ما ذکر و کذا الامه فلا یترتب علیه الحد و این حرم و لهذا احتیج الى ذکره بعد المحرمه اذ لولاه لزم کونه زنن یوجب الحد و این کانه به ثانی یستغنی عن الاول الا ان بذالک لا یستدرک القید لتحقق الفائده مع سبقه. فرمودن قیودی را که شهید اول علیه الرحمه مصنف در تعریف زنا شرعن، اون زنایی که شرعن زناست و باید که حد برش جاری بشود، اون حدودی که در آینده ذکر می فرماین هر کدوم در محل خودش، 10 قید اینجا ذکر شده است. 6 تاشو فرمودن، 7 تومیش گفت که ایلاج البالغ العاقل مخفی فرج امرأت من غیر بل محرمت من غیر عقد ولا شبه ولا ملک ولا شبهه. حالا این قید 7 تومیش نیست که من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه. بعد از آنی که فرمود که فی فرج امرأت محرمت علیه، این محرمتن را که ایشون فرمودن، همه وعتی ها و نکاح های حرام را شهید ثانی فرمودن شامل می شد، حتی اونهایی که با زوجه حلیله خودشون مجامعت می کنن در بعضی از حالاتی که حرام است، این هم صد می کنن که ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأت محرمتن علیه، حائز است، معتکف است، محرمه است، مظاهره است، مولامن هاست، اینا همه محرمتن علیه. این قید بعدی که ذکر فرمودن، من غیر عقد ولا ملک ولا شبهتن، میخواد دسته ای از این محرمتن هایی را که حتی زوجه خودش و معقوده خودش است و عمه خودش است حرام است، اونا را خارج کند. و اون این است که محرم بودن، خب 2 قسمه، یک قسمش حرام بودن بالعرض است، یک قسمش حرام بودن بالذات است. اینایی که محرمه و معتکفه و صائمه و حائض و نفسا و مظاهره و مولامنها و یا عمه مثلا اینجوری باشد، اینا همه حرمتش بالعرض است، حرمت بالذات نیست. و اما اونی که حرمت بالذاته این است که عقدی در کار نباشد. و اونی که مقوم ماهیت زناست که سبب از برای تحقق زنا میشد، این کلمه است که من غیر عقدنه، بفرض با قیود دیگرش که آل من مختارن نبان، باید عقدی در کار نباشد. ولی اگر عقد باشد، ولو حرام هم باشد موقتاً، اون حد زنا ندارد، ولو گناه باشد و معصیت باشد، لکن حد زنا ندارد. و همچنین اگر مملوکه خودش است، مثلا مملوکه خودش را مزوجه به غیر قرار داده، اینم حرام است بر شخص مالک عمه مملوکه مزوجه من الغیر را وعت بکنه، حرامه. لکن زنا نیست که بگیم که اینی که مزوجه به غیر بوده ولیکن ملک خودش از ملک یمینه، اینا باید حد زنا بزنن، اینا بعد ذکر میکنن. و همچنین فرمودن من غیر عقد ولا ملک ولا شبهتن، وطی به شبهه هم باشد، ولو وطی به شبهه معقوده نیست، یا اگرم معقوده باشد عقدش اثری ندارد. اگر چنانچه شبهه حکمیه باشد، معقوده هست اما عقدش مؤثر نیست. یعنی اگر خواهر رضایی شه با هم در بچگی، یا مثلا اون بچه بوده، مادر این پسره اون دختره را شیر داده، خب اینا شدن برادر خواهر رضایی. حالا که این بزرگ شده، این پسر رفته او را ازدواجش کرده، این ازدواج به حسب واقع و فی علم الله، این انکحتو و زوجتو و قبلتو، اینا هیچ کدوم تأثیری در حلیت ندارد به حسب واقع و نفس الامر، اما به حسب صورت و ظاهر طرفین خیال میکنن که حلال شد. مادامی که علم به این موضوع پیدا شده است که اینها برادر خواهر رضایی هستند، وطیه های اینها وطیه به شبهه است و اولادی هم که از اینها متولد می شود اولاد حکم ولد حلال را دارد، یعنی بینشون توارث هست و احکام همون سایر احکام اولاد را دارد. از اون زمانی که علم به موضوع پیدا می کنند دیگه نه طلاق می خواد نه هیچی لازم ندارد، همین خود به خود حرامه. یعنی انسان می فهمد که این عقد اثر نداشته و از این زمان به بعد اگر با او عمل زناشویی را انجام بدهند این عمل حرامه و از اون زمان به اون طرف ها اگر بچه‌ای هم متولد بشد بچه‌ای میشد که از حکم زنا را دارد، یعنی زنا حساب میشد و اون وقت حد هم دارد و بچه‌ش هم ارث نمی به احکام زنا را دارد. اون وقت این مادامی که معلوم شده وطیه به شبهه است و فرض وطیه به شبهه است که معقودتن هست، اما معقودتن که عقدها غیر مؤثر در حلیت ها، اون وقت این حکم لا عقد دارد. و یا وطیه به شبهه جهت موضوع باشد، یعنی زنی است که عقدش هم از خونده نشده، زن دیگریه یا زن اجنبیه است، شوهر نداره، این به خیالش که عرض کنم که زوجه خودشه یا او اشتباه کاری کرده خودش را به صورت زوجه این در آورده یا این اشتباه کرده است و در فراش او قرار گرفته، اینم باز وطیه به شبهه است. اما بعد اگه فهمیدن که این زوجه غیر بوده یا شوهر نداشته اجنبیه بوده است، اینم میفهمن که حد زنا ندارد به جهتی که وطیه به شبهه است. پس این قید را که ذکر کردن که من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه، این شبهه را هم یعنی شبهه در حکم و شبهه در موضوع اینها را هم خارج میکند. یعنی اگه شبهه باشد دیگه حکم زنا ندارد، چنانچه اگه عقد باشد یا ملک باشد حکم زنا ندارد. اشکالی که در اینجا هست یه اشکال به اصطلاح علمی منطقی و اون این است که در منطق گفته شده است که کسی که تعریف میکند یه چیزی را، ماهیتی را میخواد تعریف بکند، آیا اگر از ما بپرسن الانسان و ماهو شما جواب بدید ناطقون حیوانو، این درسته؟ حیوان ناطق نه، ناطقون حیوانو، اول اخس را بگویید بعدن اعم را بگویید. ناطقون را که گفتید خب کل ناطقون حیوان دیگه، بین ناطقون و حیوانون میگن اون خصوص مطلقه، یعنی هر کجا که یستوگ علیه انه ناطق یستوگ علیه انه حیوان. اون وقت وقتی که آدم اخس را که گفت، مثل معروف است که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، خب وقتی که اخس را انسان گفت اون اعم را هم گفته. ولذا در تعاریف منطقیه همه جا اونی که معرف قرار میدهند اعم را مقدم میدارن، میگن که الانسان ماهو، جواب میدن حیوان و ناطقون، چون حیوان اونا که انسان بگوید اعم من الممکن که ناطق باشد، ممکن ساحل باشد. اون وقت بعد که ناطقون میگوید اخص، این یه مقدار از انواع و یا افراد اعم را، انواع اعم را خارج میکند. در اینجا از این قبیله در این تعریفی که ایشون کرده که ادخال مثلا بالغ العاقل فی فرج امرأة محرمه غیر محرمه من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه، این محرمه به منزله حیوانه. و عرض کنم که اون یکی که من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه به منزله ناطقه، اون وقت از این جهت این اشکال وارد نی. فقط اشکالش که هست این است که میفهمان اگر اکتفا کرده بود به کلمه دوم، یعنی در مقام تعریف فرموده بود که بله ادخال البالغ العاقل فی فرج امرأة من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه، دیگه محرمه نمیگفتم، بازم کفایت میکرد و لازم نبود بفرماید محرمه من غیر عقد، هم محرمه را بگوید هم بعدا مقداری از این محرمتن ها را خارج کند به سبب کلمه من غیر عقدن. لکن این مقدارش میفهمان هست که اینجوری که مصنف تعبیر فهموده، اولی را که ذکر کرده است مغنی از دومی نیست، اگرچه دومی را میگفت مغنی از اولی بود و استغنا از اولی بود، مستغنی از اولی بود، اما به این ترتیب فعلا اشکال وارد نیست، چنانچه در تمام تعاریف اینجوری است که امر اول ذکر میکنند بعدن اخص را ذکر میکنند، گرچه اگر در مقام تعریف اکتفا کنند به اخص کفایت از اعم میکنه. حالا در تعاریف منطقیه که هر دو را حتما میگن اون یه جهت دیگری دارد، لکن در مقام شناسایی افراد یک ماهیتی را میخوان معرفی کنند همون اخصش را بگن کفایت میکنه. مثلا اگر فرد یک کسی میخوان بپرسن تو چه کاره ای، دو جو یعنی اسمت چیه، مثلا خصوصیات مشخصات خودش، میگن مشخصات درست نیست، مشخصات خودش رو میخواد بیان بکنه. این عرض کنم که دو جور میشه بیان. یه دفعه میگن که شما مثلا چه کاره اید، کجایی هستید، میگن من حسین پسر علی، عرض کنم که فامیلم حسینی هاشمی، از این طرف خاص شروع میکرد به عام. یه دفعه میگه هاشمی حسینی پدرم علی اسمم حسین، اون اسمم حسین رو آخر میگه. گاه وقتا در طرف اول میگن حسین پسر علی هاشمی مثلا چی اینجوری، یه دفعه از طرف اول میگن. معمولش این است که اخص را بعد از عام باید ذکر بکنن، یعنی اول عام را ذکر بکنن بعدا خاص، تا برسد به خصوصیتی که دیگه قابل صدق بر کسی دین نباشد. و در تعاریف اینجوریه. حالا اینجا همین جوریش کرده مصنف، فرموده است محرمتن من غیر عقدن. پس ایراد نمیشد اعتراض بر مصنف کرد که شما چرا محرمتن را ذکر کردید، گرچه این اعتراضک وارده که اگر محرمتن را ذکر نکرده بود و اکتفا کرده بود به کلمه من غیر عقدن ولا ملکن ولا شبهه، این مغنی از کلمه محرمتن بود، لکن فعلا دیگه زیادی نیست، یعنی این عبارت زیادی نیست. اینم این جهتی است که شهید ثانی متعرض میشه. و اما کلمه من غیر عقدن میفهمان شامل دائم و انقطاع هر دو میشد، چه عقد زوجه دائمه باشد خب زنا نیست، چه منقطعه باشد زنا نیست من غیر عقدن. چنانچه ملک که فهموده ولا ملکن شامل ملک یمین که رقبه امرا مالک بشود میشود، و هم شامل عرض کنم که تحلیل یا ازدواج امه غیر میشد، و هم شامل تحلیل که در کتاب نکاح خوندیم که یک در ابواب نکاح العبید و الاماء، اون فصلی که مربوط به نکاح عبید اماء، یکی از انحاء تحلیل اماء این بوده است که مولا امه خودش را تحلیل میکرد به فرض در مقدار حلال شدن اون امه برای غیر، تابع عبارت مالک بود. یه دفعه این است که میگه احلال تو لکه النظر الیها، این دیگه لمسش جایز نبود. اگه میگفت احلال تو لکه لمسها و تقبیلها، نظرش هم جایز بود. اگر احلال تو لکه وطیها، تقبیل و لمس و نظر هم جایز بود. اگر اون خاص الخاص را بگرد که ذل مقدمه اصلیه، مقدماتش هم جایز بود. بعضی ها در اینجا هم گفته بودن که جایز نیست، در اونجا گذشت. لکن یکی از انحاء تحلیل، یکی از انحاء ملک همون تحلیله که کیفیت خاصه ای در کتاب نکاح متعرض شدن که مالک ها عمه خودشون را موقتا تحلیل میکردن برای دیگری، اونم قبول میکرد. اینم یک سنخه از عقد اما بوده، غیر از این عقده های ازدواج معمولی که به لفظ انکحتو زوجتو مثلا گفته میشود. این کلمه ملک میفهمه همه را شامل میشه، هم تحلیل ملکی یمین که خودش مالک عمه باشد و هم ازدواجش بکند و هم مولا تحلیل بکند. چنانچه اون وطی ولا شبهتن هم شبهه حکمیه را به اونجوری که عرض کردم که مسئله شا نمیدونسته و خیال میکرده، و هم شبهه موضوعیه را، یعنی میدونسته است این خواهر رضاییشه لکن نمیدونسته است که خواهر رضایی حرامه، این را ازدواجش کرده، این میشه وطی به شبهه. یا اینکه میداند که زوجه غیر زن اجنبیه مقاربتش جایز نیست، اشتباه کرده، برش موضوع مشتبه شده. در اینجا البته مخالف مایی پیدا شده است که بعضی ها گفتن که وطی عرض کنم که کلمه شبهه فقط اختصاص دارد به شبهه در موضوع، شبهه در حکم شامل نمی شود. شهید ثانی علیه الرحمه این فرمان حقش این است که هر دو را شامل می شود، هم شبهه در حکم و هم شبهه در موضوع. بلکه شاید خود من خیال میکردم، شب که مطالعه میکردم اینجوری تو ذهنم رسید که شبهه در حکم بیش از شبهه در موضوعه. شبهه در موضوع باید فرضیه است که آدم فرض بکند که یک مردی با زن دیگری مقاربت کرد، نفهمید تا آخر کار که این زن دیگریه. اخه اون یه نفس نداره، یه جیک نمیزنه ببینه که لباسی، حرفی، چیزی، یه چیزی هست، وقتم بزنه میفهم از زنش نیست دیگه، مگر اینکه هر دوشون خوشنا به کوری زدند و به کری و لالی و به نام وکی به شبهه این عمل انجام، و الا غالبا وقتی به شبهه در موضوع خیلی کمه، گرچه در روایات دو سه تا سوال شده است از محضر معصوم علیه السلام که دو تا خواهری بودند و یکی از اینها را این ازدواج کرده بود، اون شب عروسی اون یکی خواهر خودش آماده کرد و حالا این تشکیلات اینجوری که نبود است که اینقدر طول تفصیل خودش اون آماده یا پدر مادرش اون یکی را آماده کردند و تحویل اون داماد دادند، بعد این کشف به این که اونی که عقدش را نخوندن به این دادن و اونی که عقدش را خوندن تو خونه نشسته. این وقت از امام علیه السلام میپرسن که تکلیف چیه، این و این شبهه در موضوعه، یعنی خودش را مشتبه کرده به زوجه او در اختین به صورت اخت آخر. اونجا میشود اختین اندو از یه منزل میاد میرون و یه پدر مادر اینا را میندازند و اینجا میشه، اما در اون موارد دیگری که بعضی از فقها فرض کردن که در فراش او اشتباه هم برود و یا او در فراش این برود و این نفهمد تا آخر کار، این خیلی بعیده به نظر میاد و امکان دارد، لکن لااقل از این که بله شبهه حکم شامل میشه، اختصاص به شبهه در موضوع دارد و شبهه در حکم شامل نمیشود، با اینکه شبهه در حکم اکثر وجودن است از شبهه در موضوع. بنابراین این سه قسم که عقد و مثلا فلان و اینا هر سه قسمش تأمین دارد از اون جهاتی که خودشون دارن. این هم شرط برای هفتمش بود تا برسیم به هشتم. می فهمان که وسابعها کونها غیر معقود علیها، هفتمی از قیود بودن اون زن معقود علیها نباشد، ولا مملوکتن ملک یمین نباشد، ولا معتیتن به شبهتن اتیان به شبهه نشده باشد، و بهی و به سبب این قید هفتم یعنی به این سابق یخرج و وط یا زوجت المحرمت لعارزن، اینایی که جلوتر شمردن معتکفه و سائمه و محرمه و مولا منها و مظاهره و اینا همه خارج میشد، به جهتی که اینا هم معقود علیها است، به سبب این قید خارج می شود وقت یه زوجه محرمه یه لعارزن از اون چیزها که ذکر شد. و کزل امه، امه هم اگر حائض بود یا نفسا بود یا مثلا محرمه بود متکفه بود اینا هم خارج می شود، به جهت اینا زنانی ولو حرام، فلا یترتب علیه الحد و این حرام، و پس مترتب نمی شود بر این عملی که به وقت یه زوجه محرمه کرده است حد مرتب نمیشد، گرچه حرام است و تعذیرم دارد اگر حاکم اطلاع پیدا کند، ولی هازا احتیج الی ذکره بعد المحرمه، از برای همین جهت احتیاج پیدا شد به سوی ذکرش بعد المحرمه، یعنی کلمه محرمه را که مصنف فرموده به او نمیشد اکتفا کرد، من غیر عقدنم لازمه، از زیرا که لولاهو اگر نبود این قید من قید عقدن لازمه کونهو زنا، لازم می آمد که هر زنی که بر انسان حرام باشد زنا باشد، و حالا که خیلی زنها حرام هست زنا نیست، زنایی که یوجب الحد و این کان بسانی یستغنی یا یستغنا عن الاول، گرچه به سبب قید دومی که من قید عقدن ولا ملکن ولا شبهتن مستغنی از اولی بودیم که کلمه محرمتن باشد، الا ان بذالک لا یستدرک القید، به سبب این قید مستدرک نیست یعنی زیادی نیست، اون قید من قید عقدن ولا ملکن زائد نیست بعد از کلمه محرمتن، بلی اگر عکسش کرده بود یعنی ذکر عام بعد الخاص بود مستغنی بودیم، لتحقق الفائده، به جهتی که فایده متحقق میشد به وسیله قید دومی که من قید عقدم باشد، مع سبقهی با اینکه اون قید اولی سبقت گرفته باشد، یا اینکه معنای این عبارت نیست که لتحقق الفائده مع سبقه، یعنی اگر من قید عقدم سبقت گرفته بود این کلمه محرمت من فهمیده میشد یه احتیاجی بهش نبود، والمراد بالعقد ما یشمل الدائم والمنقطع، این یک هم عقد دائم هم متعب استدار، و بالملک ما یشمل العین و المنفعه، چه عینش را مالک باشد چه منفعتش را، منفعت توهم نشود یعنی اجاره کنند که عامه تشنیع بر خاصه کردند که اینها زنها را اجاره دادنش را جایز می دونند، در سید مرتضی علیه الرحمه در انتصار نقل کرده و ایشون وقت می فهمان که و من ما یشنع علال امامیه از ناحیه عامه، برای اینکه اینا بله نکاح به استیجار را جایز می دون. نه این استیجار نی، درست است در روایات تعبیر شده هنه مستعجرات، لکن عقد می خواد ایجاب و قبول و مهر و مدت و اینجور حرف ها لازم دارد و علاوه لفظ خاصی می خواد، تحلیل استیجار نیست. مولا مجانی هم میتوند عمه خودش را حلال کند به دیگری، بگید احلال تو یا حلال تو لکه وطیه ها. و به شبهه، مراد به شبهه ما اوجب زن الاباهه، اونی که موجب زن اباهه بشود. این را زن الاباهه درست واضح نیست، باید باشد که موجب قطع به اباهه بشد، نه زن به اباهه. اگه یک زنی را انسان شک دارد که میتوند این را ازدواج کند یا نه، عرض کنم که مقتضای قاعده این است که جایزه. مثلا بگیم جایزه، هر زنی را جایز دادم ازدواج کنم، مگه اونایی که ثابت بشد که نمیشد، حرمت علیکم امهاتکم فلان فلان، اینا ثابت بشه نمیشه، بقیهش وقت بنابراین من زنم نمیخواد، شکم آدم داشته باشد کفایت میکنه. این تعبیر را درست انسان درک نمیکنه که ما اوجب زن الاباهه، باید بگیم ما اوجب قطع به اباهه به حسب صورت. بله، لا ما لولا المحرمیه لحللت یا لحللت. از ابی حنیفه در حاشیه نقل کردن که ایشون یه فتوای عجیبی را داده است که برای زمان طاغوت خیلی خوب بود، و اون این است که ایشون میگه اگر کسی عقد بر محارم بخوند، مادرش را، خواهرش را، دخترش را، عمه‌اش را، خاله‌اش را، اینا که همه محرمند، عقد نخونده اگه با اینها زنا بکنه، این حد شرعی داره. و اما اگر عقد بخوند اینا رو بعدم زنا بکنه، بعدن عمل انجام بده، این دیگه حد نداره، فقط گناه، حد نداره. گفته از خود اون عقد اسباب این میشه که اسقاط حد بشه. ایشون این مطلب را میفهمن برای دفع توهم اون ابی حنیفه که این فتوا را داده، که معنای عرض کنم که این نیست که لولا اگر محرمیت نبود اثر میکرد، مثلا اگر این خواهرش نبود این عقد اثر میکرد، حالا که این خواهرش هست این عقد اثر نمیکنه، پس این عقد فی الجمله مؤثر هست، من غیر عقدن این هم شامل میشه، این هم داخل در عقدنه. ایشون میفهمن نه، معنای این مطلب این نیست که اگر محرمیت نبود عقدش تاثیر داشت، نه، باید جوری باشه که اباحه بیارد، اباحه یعنی مباح بشد عمل. لا ما لولا المحرمیه لحللت، نه این که اگر محرمیت نبود به توسط این عقد هر آینه حلال میشد، این مثلا عقدی که خونده است بر خواهر و مادر و فلان، کما زعمه بعض العامه. این تمش و سامنها کون الایلاج به قدر الحشفه، به مقدار حشفه باید دخول، کم تر باشد زنا نیست، مثلا حد زنا نباید جاری، تعزیز دارد لکن حد زنا نباید جاری بشه. وقت اون راه اثباتش الا یا اقرار خود زانیه و یا شهود و بینه و اینا، راه اثباتش در کتاب شهادت ذکر کردن، لکن بینه و بین الله اگه معلوم باشد این کسی که با این زن زنا کرده به مقدار حشفه دخول نکرده، نباید حد جاری کنن برش. می فهمان کون الایلاجه به قدر حشفه، فمازاد یا زائد بر حشفه، فلو اولج دون ذالک، اگر ایلاج کند کمتر از مقدار حشفه را، لم یتحقق زنا، حالا چه انزال بشد چه انزال نشود، این زنا تحقق پیدا نمی کند، کما لا یتحقق الوطی، چنانچه وطی هم تحقق پیدا نمی کند، چون وطی با زنا که انهو متلازمه اینان به حسب مفهوم یکیه، لتلازمه ما، برای اینکه زنا با وقت متلازمه در اینجا که قید میکنه، برای این بعضی از جاها متلازم نیست، اما در خصوص مسئله اجراء حد متلازمه. در باب لواط گفتن ولو به مقدار در عروه در رأس عبرتن، اگر فاعلی با مردی با پسر دیگری یک کاری بکند، خواهر او و مادر او و دختر او حرام میشد ولو دخولش به اندازه رأس عبره باشد. این که قید میکند که هنا یعنی در باب اجراء حدود، نه در هر کجا وطی و زنا، هر کجا زنا تحقق پیدا میکند اون خواهر اونم حرام میشه اگر لواط باسن باشن، نه اینجوری نیست، میفهمم اینجا تلازم دارم. فإن كانت الحشفه صحيحه، اگه این آدمی که صحیح و سالمه او تو بر مجموع حشفه، و این كانت مقطوعه، اگه بریده شده مثلا زخمی چیزی بوده، او بعضها او تو بر علاج قدرها، به مقدار حشفه علاج بشد، ولو ملفقا منها و من الباقی، گرچه مرکب از باقی مونده حشفه و زائد بر حشفه. و هذا الفرد از هر، یعنی اینی که ملفق از دو چیز، یک قدش حشفه یک قدش غیر حشفه، این مستاق قدر الحشفه که مصنف فهموده است بهتر واقع میشد تا خود حشفه. خود حشفه را دیروز فهمودن که تکلف دارد بگیم خود هشفرام مقدار هشفر مصنف گفته و هذا الفرد، یعنی این فرد ملفق، از هر از در قدریت که مصنف گفته قدر الهشفه منها، یعنی از خود هشفه نفسها، و تاسعها کونه عالما به تحریم الفعل، نهمی از قیود زنا این است که عالم به تحریم فعل باشد، بداند که در دین در اسلام زنا حرام. اگه فرض کنیم یک کسی قریب العهد به دین اسلام و فرض کنیم در دین خودش زنا، گرچه بعید است که دینی باشد، دین آسمانی، یهودی و نصرانی و مجوسی، این سه طایفه رسمیت دارند در دنیا، در ادیان اینها بگیم زنا حلاله، این وقت تازه مسلمونه. مگر اینکه دین اینجا را به معنای عام بگیم، اونه که دین شرعی نیست و دین غیر رسمی و خود در آورده است، مثلا آتش پرسته، بت پرسته، اینا که رسمیت ندارن، که گاو پرسته، ستاره پرسته، خورشید پرسته، اینا همه در دنیا دین است دیگه. در اون آیه شریفه که میفهمان که وقا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، دنبالش میگه و یکون دینو کله لله، یعنی مقاتله کنید تا همه ادیان برای خدا بشه، دینی که انتساب به خدا پیدا میکنه. بت پرستی و گاه پرستی و آتش پرستی و ستاره پرستی، اینا همه را اسمش را گذاشت دین، و اون وقت این دین همش دین الهی بشد، اون وقت دیگه باید که رها کرد. اون وقت روی این زمینه اگر دین را ما اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب بگیریم، این میشود این فرضیه که بگیم تازه عهد به اسلام و خیال میکنن که در اسلام زنا حلال. و اما اگر دین اختصاص به اون همین اهل کتاب و این چهار طایفه به اسلام، مسلمین و یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها داشته باشد، که اینا را به حسب اصطلاح ملیین میگن، ملیین اون کسانی را می اصطلاح فقه ها این است که دینشون رسمیت شرعی دارد و آسمانی بوده اولش، اون وقت این جهتش دیگه اون وقت فرضیش خیلی بعیده، به جهتی که در یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها هم زنا حرامه. با فرض این یهودی تازه مسلمان شده، نمیشه بگیم به خیالش که اسلام زنا حلاله مثلا. خیلی خوب، فلو و تاسمها کونه عالما به تحریم الفعل، فلو جهلت تحریم ابتداعا لقرب عهدی به دین او لشبهتن، شبهه مثل چه؟ کما لو احلت و نفسها، این معنا میشد که اون خیال بکند که اگر اون زن بگد من خودم را حلال کردم برای تو، مثلا میگه راضی هستیم، میگه بله راضی هستم، چقدر میگیری؟ 22 تومن. خب ما خب بخواش حلال میشه اینجوری که این راضی هستی 22 تومن، فرق حلال نمیکنه، عقد میخواد، بله عقد نکاح میخواد. میفهمن که او لشف حتن کما لو احلت هو نفسها فتوهم الهل، لکن با این قید ما امکانی فی حقه، در صورتی که این احتمال، یعنی احتمال قرب عهد به دین و یا احتمال شبهه در حق این ممکن باشد که بگیم برای بیچاره مشتبه شده نمیدونسته، اگر اینجوری شد لم یکن زانیا، فلو جهلت تحریم لم یکن زانیا، و یمکن القناع عن هذا القید بما سبق، ممکن است بینیاز بشویم از این قید به سبب اون کلمه ولا شبهتن که گفت من غیر عقدن ولا ملکن ولا شبهتن، این هم شامل میشه، به جهتی که شبهه باشد عالم نیست دیگه. لأن مرجعه الى طرو یا طرع شبهتن، مرجع این قید نهمی برگشتش به عارض شدن شبهه است برای این شخص زانی و فاعل، وقد تقدم اعتبار نفیها، و به تحقیق مقدم شد در اون قید هفتمش معتبر بودن نفی شبهه. ول فرگو خبرش بعد میاد، این دفع دخل مقدره، میخواد بگوید که این کلمه قبلی که در هفتم ذکر کردن به شبهتن مغنی از این نهمی نیست که عالما باید که عالم باشد. چرا؟ به جهت که فرق است بین شبهه‌ای که اونجا گفته و بین اونجایی که عالم. این فارق میگه که من الممکن که انسان عالم به تحریم هست، مزاریک برای شبهه شده، مزاریک برای شبهه شده، و اون است که شبهه در موضوع باشه. جوابش این است که نه، شبهه در این کلمه شبهه‌ای که جلوتر مصنف فرمود اختصاص به شبهه‌ای در موضوع ندارد که خیال کند اون زن زن خودشه، این شبهه در موضوعه، نه شبهه‌ای در حکم شامل میشد، اون شبهه‌ای در حکم شامل شد دیگه، اون وقت عالما به چیز مستغنی از این کلمه عالما میشیم. ول فرق مبتدا خبرش میاد، والفرق به ان شبهت السابقه، یعنی کلمه شبهه ای که در قید هفتم ذکر کردیم سابق، تجامع العلم به تحریم زنا، جمع می شود علم به تحریم زنا را، مثل چه کما لو وجد امرأتن علا فراشی، اینجا باز نوشته شده امرأتهو، اون هو درست نیست، کما لو وجد امرأتن تگردک باید نوشت، اگه یک زنی را بیابد بر فراش خودش، فعتقده ها و عقیده پیدا کرد زن خودش است، زوجته، ما علمهی به تحریم وطی الاجنبیه، با اینکه یقین دارد که وطی اجنبیه حرامه، لیکن این وطی به شبه است، شبه در موضوع، و هنا و اما در این قید نهم که عالمان به تحریم باشد، لا یعلم اصل تحریم زنا، اصل حرام بودن زنا نمیدونه، ایشون میفهمه این فرق غیر کافن، غیر کافن خبر مبتدا است، غیر کافی در جمع بین این دو قید است، یعنی قید ولا شبهتن با قید عالمان به تحریم، ما امکان اطلاق شبهه علاوه بر این کلمه شبهه ای که بالا گفت، شبهه در حکم و موضوع هر دو را شامل میشه، با امکان اطلاق شبهه بر اون چیزی که یوم الجاهل به تحریم، بلکه خیال میکنم که بیشترش همون شبهه در حکمه، شبهه در موضوع نادر از فرضش. ترار نداشته باشد، مکرهش نکنند بر مجامعت و بر زنا و اینا، مختارن فلو اکره علی الزنا، اگر مکرهش کنند بر زنا، لم یحده، حد زده نمی شود، علا اصح القولین، غیر اصحش این بود که دیروز اشارتن عرض شد، گفتن برای این که در طرف فاعل اکراه متصور نیست، به جهتی که تا انتشار عضو نشود نمیتوند دخول بکند به مقدار عشفه، و اگر انتشار عضو شد معلوم شد میل داره، میل که دارد با مختار بودن منافاتی نداره، مکره نمیشه باشه، و از این جهت گفتن مرد اگر ادعا کند که به زور مرا وادار کردن به زنا، ازش پذیرفته نمیشه، به خلاف اینکه زن اگر ادعا کند که به زور با من زنا کرد، اون در بعدش میان ذکر میکنن که آیا این پذیرفته میشد یا نه، اگر قرائنی بر صدقش باشد حاکم نباید اون زن را دیگه حد جاری کنه، در طرف مرد این دعوا پذیرفته نیست، چرا؟ به جهتی که اینا میگن، این گول میگن انتشار عضو نمیشد در حالت استرار، اینایی که میگن که نه اینم باید که حدش ساقط، اگر مکرر شد میگن انتشار عضو امر طبیعی و امر طبیعی منافات با خوف از خدا ندارد، پس ممکنه در عین حال اینکه زنا میکند از خدا میترسه مثلا، بله میفهمان که فلو اکره علی الزنا لم یحد علی اسهل قولین فی الفاعل و اجماعا فی القابل، که طرف زن باشه، و یتحقق الاکراه، تفصیل مفهوم اکراه در کتاب طلاق گذاشته، اما اینجا اجمالش رو میفهمان، و یتحقق الاکراه به توعد القادر المزنون فعل ما توعد به لو لم یفعل به ما یتضرر بهی فی نفسی او من یجا مجراه، تحقق پیدا میکند اکراه به ترسندن اون کسی که اضافه مستحب فاعله، یعنی اون کسی که قدرت دارد، میگه اگه این عمل را انجام ندی 100 تازیونه بهت میزنم، و ما ظن داریم که این تازیونه را خواهد زد و این تازیونه هم ضرر دارد، حالا یا تازیونه یا مالش را بگیرد یا متعرض ارزش بشود یا متعرض جانش بشود، هر یکی از اینا که مظنون باشد که شخص ترساننده و وعده دهنده و ترساننده قدرت بر اتیانش دارد، اینجا میان اکراه، لازم نیست یقین کنه، همین اندر مظنون باشد کافیه، و یتحقق الاکراه به ترسندن کسی که قادر است و مظنون است به جا آوردن اون چیزی که ترسیده شده است به او، لو لم یفعل به ترسوندش به ما، این به ما جار مجرور متعلق به توعده، به توعد کند یعنی به ترسوند قادر به چیزی که یه تضرر اون شخص مکره به سبب اون چیز، اینا یه تضرر در چی؟ این فی متعلق به یه تضرره، تضرر پیدا میکند در جان خودش یا کسی که جانی مجرای جان خودشه، کسانش، اهلش، اولادش، اینا کما سبق تحقیق او در باب طلاق، فهذه جملت و قیود تعریف، میفهمان این مجموع قیود تعریف زناست، و در این حال که میفهمان که این همه قید از ذکر فرموده 6 تا اشکال برای این تعریف وارده، که ایشون میفهمان که این بعضی از اشکالاتش قابل دفعه، بعضیاش هم ایشون میفهمن نه باید که عبارت عوض بشه. حالا بعضیاش میخونه میفهمن فیر دو علیه امورون الاول لم انه لم یقید المولج بکونه ذکرا، گفت ایلاج البالغ، ایلاج البالغ خونسار هم شامل میشه. خونسارا که میخوان عبارت بیارن مذکر میارن دیگه، نمیگن بالغه خونسارا، میگن هم مذکر میارن. ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن، و حالا که اگه خونسا، خونسای مشکل که هم آلت رجولیت دارد هم آلت انوثیت دارد دخول بکنه، خونسا نباید حد زد. چرا؟ به جهت که من المحتمل اون لحم زائدی رویده شده و اون باید آلت رجولیت زنا بشه، زنا میشه. این وقت عبارت ایشون شامل خونسا هم میشه. اون اینا شارح اضافه کردن، عبارت مصنف نداشت کلمه یه چیز را ایشون گفت ایلاج البالغ العاقل، مصنف گفت ایلاج البالغ العاقل. لم یکن ید المولج بکونهی ذکرا فید خلفیه ایلاج الخنسا قدر حشفتهی الاخره من نزنا لای تحقق فیه، با اینکه زنا در اون خونسا تحقق پیدا نمیکنه به سبب این قدر ایلاج قدر حشفه احتمال زیادتی کمالای تحقق به القرص، عبارت معروفی که از شیخ بهایی نقل میکنن که لو دخل الخونسا لو دخل الرجل بالخونسا والخونسا بالانسا وجب القرص على الخونسا دون الرجل والانسا. یعنی بعد فکرش رو بکنید یعنیش چیه. این اگر دخول بکند رجلی با خونسا و خونسا با انسا، قرص بر خونسا واجب است دون الرجل والانسا. این برای خاطر این که اون خونسا یا فاعل است یا مفعول، هر دوش واقع شده. این عرض کنم که دخل الرجل بالخونسا و از اون طرف خود همون خونسا دخل بالانسا، پس بر خونسا علا کل عالم قرص واجبه. اما دون الرجل والانسا مرد معلوم است که عرض کنم که با چه چیز اونی که وطی است و فرجه، و همچنین اون یکی مرعه معلوم است که خونسا که با او این عمل را انجام داده آلت اصلیه بوده یا به منزله اسمع بوده، اون وقت این قرص بر این دو طرف واجب نیست، بر اون وسطه واجبه. این سرش این است که باید محرز بشد اون کسی که زنا میکند با آلت رجولیت بوده، و اگر احتمال بدیم یه لحم زائدی است که رویده شده، اون زنا تحقق پیدا نمیکنه. کما این که میفهمان در قرص اینجوریه. بله میفهمان امام
اثر نگذاره،
در خونسا اثر نگذاره، خونسا در او اثر نگذاره، یعنی انزال نکنه. مخصوص شاید اینجوری با. حالا عبارت تحریر رو باید ببینیم. فعلا عبارت شیخ بهایی رو ما معنا میکنیم. عبارت شیخ بهایی این است که اگر مردی با خونسا وعد کرد، خونسا هم با زنی وعد کرد، قرص بر خونسا واجبه، بر مرد و انسا واجب نی. این نکتش اینه. و اما تحریر را انشاءالله ببینیم هممون. می فهمان که کمالای تحقق به قرص، حالا شهید ثانی هم که می فهمالای تحقق، فلابد من التقیید به ذکر، چرا؟ لیخرج الخونسا. این یک اشکال. اشکال دوم، اعتبار بلوغهی و عقلهی این نمایتم و فی تحقق زن الفائل، این زنا را که ایشون تعریف میکند، زنا را تعریف میکند یا زنای مرد را، ظاهرا زنای مرد و زن هر دو دیگه، نه اینکه مرد میخواد زنا بکند معناش چیه، نه زن هم اگه میخواد زنا بدهد معناش چیه. اون وقت این مرد و زن هر دو را میگه، و حالا که ایشون فرموده است که ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن، اون وقت این اگر چنانچه غیر بالغ با یک زنی دخول بکنه، اون زن را باید حد زد. چنانچه بعدن میاد مثلا اگر یک زنی یک بچه غیر بالغی را گول بزند و فرج او را داخل در فرج خودش بکند، زن را باید شوهر داشته باشه و رجم، حالا رجمش محل خلافه، حدش باید بزنه علی کل حال، و اما این بچه را حد نمیزنه. پس اینی که فهمود است ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأتن، فقط مردها را شامل میشد که بالغ باید باشد و عاقل باشد، و اما نسبت به تحقق زنای زن، چه بالغ باشد چه مجنون باشد، دیوانه ای هم با زن زنا بکنه، ولیکن زن خودش عقل دارد، اون زن را باید حد جاری کرد. اینم ایراد دوم. از ثانی اعتبار بلوغهی و عقلهی این نمایتم در تحقق زنای فاعل، و اما در زنای مرأه فلا، خصوصا العقل که دیوانه با زنی زنا بکند، خاطر جمع زن را باید که حد و لحاظا یجب و بر اون زن الحد به وطیه ما یعنی غیر بالغ و غیر عاقل وط بکنن لها مر اون مرعی بالغه را و این کان فی وطی سبی یجب علیه الجلب خاصتن گرچه رجمش اگه زن شوهردار هم چگاه کرد نباید رجمش کنند و سنگ بارونش کنند لکن حد باید بزنن بلکه حدی که منصوص در قرآن همینه از زانیت و زانی فضل دو کل واحد من ما اتجلده رجم در قرآن نیست در روایات و اما اونی که در قرآن هست همون جلده پس این خاطر جمعی هم شامل میشه و اگر سه در وقتی سبی یجب علیها الجلد خاصه لکن نهو حدون فی الجمله جلدم خودش حده بل هو الحد المنصوص فی القرآن الكریم از ثالث اشکال سوم اعتبار کون الموتو امرأتن گفته است که فی فرج امرأتن حالا اگر فی فرج غیر امرأه باشد یعنی دختر بچه غیر بالغه باشد اینه که فهمودن افحشه گاه وقتا اگر مردی مرد شخص بالغ عاقلی با عرض کنم که دختر غیر بالغه زنا بکنه خب اینا حد دارد دیگه فی فرج امرأتن لازم نی فی فرج انسا باید گفت از ثالث اعتبار کون الموتو امرأتن و اون امرأه که ما عرفتن مؤنث الرجل یعنی مؤنث المرء به اصطلاح و هذا انما یعتبر فی تحقق زناها در تحقق زنای خودش باید که بالغه باشد و امرأه باشد اما زنای فاعل مردی با دختر غیر بالغه زنا میکنه فی تحقق به وقت صغیره مثل کبیره به سبب وطی صغیره این وط اضافه مصدر به مفعوله یعنی صغیره را وط بکند همینطور که کبیره را وط میکند این زنا تحقق پیدا میکند و این لم یجب به رجم گرچه با دختر غیر بالغ کسی زنا کرد و خودش هم زن دارد این کار میکند رجمش لازم نیست لوکان محسنا اگر محسن باشد یعنی محفوظ باشد از زنا به توسط وجود زوجه فان ذلک لا ينافي كونه زنا این رجم واجب نبودن منافات ندارد بودنش را زنا که یوجب الحد کسابه عرابه ایلاج و قدر الحشفه بخشده صلی الله علی محمد و آله الطاهر.